الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 365 صفحه 718، تاریخ 23 فروردین ماه سال 1372، واحد نوار دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة فرغم أمك الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، ولا تن الإنصاف عدم دلالة هذه الأخبار إلا على أنه لا بد من أن يحمل ما يسر عن القائل على الوجه الحسن عند القائل، ولا يحمله على الوجه القبيح عنده، فهذه غير ما نحن بسببه. بحثر قانون اصالة الصحة در فعل غیر می باشد. هر شد که به ادله اربعه تمسک شده است برای حجیت اصالت و صحه در فعل غیر، دلیل اول آیات قرآن بود. شیخ انصاری در دلالتشان بر مطلوب خدشه کردند. دلیل دوم روایات هست. سه روایت رو شیخ انصاری متعرض شدند. در بحث امروز مرحوم شیخ وارد می شوند در رد دلالت روایات در اصالت و صحه. دو جواب از این روایات مطرح می کنند و دو مؤید برای جوابهاشون مطرح می فرماید. جواب اولین است می‌فرمایند این روایات بر مطلوب شما دلالت نمی‌کنند، به خاطر اینکه ظاهر تمام این روایات این است که عمل مسلمان حمل بر حسن شود نه قبح. یعنی بگیم این انسان مسلمان کار خلافی مرتکب نشده، کارش قبیح نبود، نیکو بود. این مضمون روایات. ولی در بحث اصالت و صحه ما مطلب دیگری رو میخواییم اثبات کنیم. در اصالت و صحه میخواییم اثبات کنیم که این عمل صحیح بوده است نه فاسد. از مضمون روایات این است که عمل رو حمل بر حسن کنید، مضمون اصالت و صحه این است که حکم کنیم به این که عمل صحیح است فاسد نیست. و بین این دو عنوان تساوی نیست، این دو عنوان با هم تباین دارد. ممکن است عملی حسن باشه به نظر انسان ولی صحیح نباشه. مثلا فرض بفرمایید انسانی که جنسی رو پیش کسی رهن گذاشته است مرتهن به انسان اجازه داده فروش جنس، در حالی که این آقا جنس رو برداشته بره بفروشه از مرتهن خبر نداره، مرتهن از اجازهش برگشت. اینجا بیع این راهن عمل قبیحی نبوده، اون خبر نداشته که مرتهن رجوع کرده از اجازه. عمل راهن حسن بوده، کار زشتی نبوده، لیکن صحیح نمی باشد، یعنی آثار درش مترتب نمی شود. از این طرف مواردی داریم که عمل قبیح هست ولی صحیح هم هست. مثلا البيع عند النداء، خرید و فروش در حال اعلام نماز جمعه، به نفس آیه قرآن و تصریح روایات کار قبیحی، حرام، ولی این بیع اگه انجام شد صحیح است، فاسد نیست، اثر درش مترتبه. از نتیجه این که حسن مساوی با صحت عمل نیست، هر حسنی صحیح باشه هر صحیحی حسن نشه. روایات میگه کار برادر دینی تو حمله بر حسن کن. یعنی بگو انشاءالله فاعل انجام دهنده این کار برای این کارش انگیزه درستی داشته، لیکن آیا این کار صحیح هم هست؟ روایات ساکت و با اصالت و صحه ما میخواییم صحت عمل و ترتیب آثار رو بر این عمل ثابت کنیم. از روایات این معنا استفاده نمیشه. این یک جمعه. ثانیاً می فرمایند سلمنا که حسن با صحت بینشون ملازمه باشه، لیکن ظاهر اخبار ازش استفاده نمی شود که شما حمل بر حسن کن، یعنی تمام آثار حسن رو در این عمل بار. این معنا از روایات استفاده نمی شود. مضمون روایات این است که سوء ظن به برادر دینی نداشته باش. اگه کلامی گفت بگو انشاءالله روی انگیزه صحیح این کلام رو گفتن، او رو متهم نکن. ولی این که تمام آثار رو هم برش بار کن، رو از کجای روایات میتونیم استفاده بکنیم؟ یه مثال عرفی هم میزنن. میفرماین فرض کنیم یه کسی از دور یه کلامی به شما گفت، احتمال میدید سلام کرده باشید و احتمال میدید سب و ناسزا گفته باشه. اینجا فقها میگن حمله بر صحت کن، معناش اینه که بگو این کلام ناسزا نبوده. ولی آیا این اثرم درش بار است؟ پس این کلام فرد سلام بوده، جواب سلام واجب است، حتما شما باید جواب سلام هم بدید. این آثار از حمله بر حسن استفاده نمیشه. مؤید این برداشت ما دو تا معید است. معید اول در روایت دوم، روایت محمد ابن فضل، ما داشتیم که امام صادق علیه السلام فرمودن اگه 50 قسامه، قسامه یعنی بیانه عادل، شاهد عادل، اگه 50 شاهد عادل گفتن فلانی این کار رو انجام داده، خودش گفت من این کار رو انجام ندادم، امام می فرمایند برادر مؤمن رو تصدیق کن و 50 نفر رو تکذیب کن. اگر مراد از تصدیق مؤمن اصالت و صحه باشه و این که تمام آثار بر گفته مؤمن بار می شود، این که تناقض می شود، برادر مؤمن رو تصدیق کن چون اصالت و صحه میگه حمله بر صحت، ولی 50 تا مؤمن عادل رو تکذیب کن. یعنی بگو 50 تا آدم مؤمن دروغ گفتن ولی یک مؤمن راست بود، اگه ترتیب همه آثار باشه. معلوم می شود مقصود در این روایت چیز دیگر است. مقصود این است که یه جوری عمل کن که اون انسان مؤمن رو هم حمله بر حسن کنی سخنی، یعنی بگویی او کارش مطابق با واقع راست بود، ولی دیگه بقیه آثار رو برش بار نکن. نسبت به اون 50 نفر هم باید اینجور قول اونها رو مطرح کنی که ممکنه نظر این 50 نفر مخالف با واقع باشه، ولی اینها دروغ نمیگن، عقیدشون اینه، پس در خلاف اعتقاد خودشون سخن نگفتن. نتیجه این که هم قول انسان مؤمن هم 50 نفر حمل بر حسن می شود، ولی اینجور نیست که آثار در قول اونها با بشود. معید دوم برای برداشت ما این است که در مقابل این روایات ما روایات دیگری داریم که در اون روایات ائمه معصومین ما رو بر حذر می دارن از این که اعتماد کامل به دوستان و برادرانمون داشته باشیم، بلکه در بعضی از روایات تصریح شده که اگر مردم در یه زمان و جامعه اکثرا صالح نباشن لا تظن به احد خیرا، به کسی ظن خیر نداشته باش. و جمع بین این اخبار و اخبار گذشته به این است که بگوییم در همه زمانها سخن دیگران، فعل دیگران رو حمله بر حسن کن، یعنی بگو این حرفش رو عقیده بوده، دروغ نمیگه، تهمت نمیزنه، لکن جمیع آثار رو در کلام اون آقا بار نکن. خلاصت الکلام این که از این جوابها معلوم شد روایات باب هم دال بر مفاد اصالت و صحه نمی باشن، روایات فقط ناظر به جهت حسن هستن. دارت رو دقت فرمودید. در ملاک هاشون تباین کلی دارن، در موردشون رابطه بین این دو عام و خاص من وجه هست. خوبه؟ ولکن الانصاف عدم و دلالت هذه الاخبار، لکن انصاف این است که دلالت نمی کند این اخبار الا علی انه، مگر بر این که لابد من ان یهمله، مفاد اخبار اینه که لابد است از این که حمل شود، ما یصدر عن الفاعل، عملی که از فاعل مؤمن صادر می شود، علی الوجه الحسن عند الفاعل، بگیم در نزد انجام دهنده این کار جهت حسن داشته و حمل نشود این عمل بر وجه قبیح در نزد او. نگیم که این آقا قصد کار خلاف داشته، به قصد کار خلاف مسئله رو انجام داده، فقط حمله بر جهت خاص میکنیم. و هذه غیر ما نحن به صدد، حمله بر خاص غیر از حمله بر صحت، این مضمون روایات غیر از چیزیست که ما در صدد او هستیم، ما در صدد حمله بر صحتیم نه حمله بر خاص. فإنه إذا فرض، وقتی فرض شود دوران العقد صادر من، دوران عقدی که صادر شده از فاعل، بین کونهی صحیحاً، بین این که صحیح بوده یا فاسد بوده، اما لا علاوه چن قبیح، فاسد بوده ولی قبیح نبوده، مثل این که این آقای راهن خبر نداشته مرتهن از اجازش برگشته، رفته جنس رهن، جنس عرض کنم که مورد رهن رو فروخته است. خب اینجا روایات میگه حمله بر حسن کن، بگو انشالله خبر نداشته این آقا، پس کار قبیحی انجام نداده، ولی آیا این بیعش صحیح هم هست؟ نه دیگه، این بیع صحیح نیست، بیع فاسده، ولی عمل این آقا حسن عرض کنم که هستش. بل فرضنا، بلکه فرض میکنیم ما هر دو امر را در حق اون مباح، هر دو امر در حق او مباح است، فعل و عدم فعل. لکن آیا صحیح هم هست این عمل مباحش؟ یعنی آثار برش مترتبه یا نه؟ با اصالت صحه باید این قسمت دوم ثابت بشه، مثل بیع راهن بعد از رجوع مرتهن از اذن واقعا و یا قبل از اون. فان الحكم باصالت عدم ترتب الاثر على البيع، مثلا حکم به اصالت عدم ترتب اثر بر بیع، میگیم این بیع فاسده، لا یوجب خروجا، این باعث نمیشه از خروج از اخبار متقدمه رو که امر میکنن به حسن ظن به مؤمن در مقام. اخبار متقدمه میگن به مؤمن حسن ظن داشته باش، بگو انشالله این آقا از رجوع اجازه مرتهن خبر نداشته، پس بنابراین کارش قبیح نبوده، لکن اصل عدم ترتب اثر است در بیع این آقا، بیعش فاسد هستش. پس بنابراین اینجا طبق روایات حمل بر حسن کردیم، اصالت الصحه هم جاری نکردیم. خصوصا اذا کان المشکوک، مخصوصا وقتی که اون مشکوک فعل غیر مؤمن باشه، فعل نمیدونم فرد مخالف باشه، یا فعل مؤمنی باشد که اعتقاد دارد به صحت چیزی که فاسد است در نزد حامل. این کسی که حامل اصالت و صحت، این شیء رو فاسد میدانه، اون مؤمن اون شیء رو صحیح میداند. خب در اینجا حمله بر حسن کردن خیلی راحته، ولی این آقای حامل اصالت و صحه نمیتواند اصالت و صحه جاری کند، بلکه اعتقاد داره که این عمل این آقا فاسده، چطور دیگه اصالت و صحه در اینجا جاری کنه؟ این یک جواب بود که در حقیقت جواب اصلی هم همین جواب. ثم لو فرضنا، جواب دوم، اگر فرض کردیم انهو این شأن چنین است، لازم میاد من الحسن ترتیب الاثار، امر حسن ملازمه با صحیح هم داره، و من القبیح عدم الترتیب، قبیح ملازمه با عدم الترتیب داره، مثل معامله بله، و قبیح بله ملازمه دارد با عدم ترتیب آثار، مثل معاملهی که مردد بین ربویه و غیر ربویه است. شک داریم آیا این معامله ربوی بوده که هم قبیح باشه هم فاسد باشه، یا نه ربوی نبوده که هم حسن باشه و هم صحیح باشه، تازه بین حسن و بین صحت که ملازمه باشه. از این روایات استفاده حسن من جمیع الجهات نمی کنیم تا اینکه صحت هم به ملازمه ثابت بشود. این روایات حسن از یک جهت رو می فهماند. لم یلزم، لازم نمیاد از حمل بر حسن به مقتضای این اخبار الحکم به ترتب الاثار، حکم به ترتب جمیع الاثار لازم نمیاد. چرا؟ لأن مفاده الحکم، به خاطر اینکه مفاد این روایات حکم به حسن است از یک جهت، نه من جمیع الجهات، به خاطر اینکه مفاد این روایات حکم به صفت حسن است در فعل انسان مؤمن، اونم به این معنا، به معنا عدم الجرح فی فعله، به معنای اینکه قبحی در فعل این آقا نبوده، نه اینکه حسن بوده من جمیع الجهات تا اینکه تمام آثارم مترتب بشه، نه ترتیب جمیع آثار این فعل حسن. مثال عرفی میزنن، الا ترا انه، اگر امر دائر شود بین کلام مسموع از مؤمن بعید، انسان مؤمنی از دور سخنی گفته، دوران امر باشه در کلامش بین اینکه سلام است و یا تحیت است و یا شتم است، اینجا تو بگو انشالله شتم نیست، دیگه لازم نمیاد که تمام آثار و حسن رو بار کنی، همین مقدار کافیه، لازم نیست بگی شتم نبوده پس سلام بوده، جواب سلامم واجبه، بری جلو جواب سلام بدی، لازم نمیاد از حمل بر حسن وجوب رد سلام. و من ما یعید و ما ذکرنا اگر نه روایت نمیگه که حمله بر حسن کن، یعنی بگو جنبه ربوی بودنش وجود نداره، نه، حمله بر حسن به شکلهای دیگه هم ممکن هستش. این آقا شاید خبر نداره که این معامله ربوی هست، شاید واقعیت معنای ربوی بودن رو نمیدانه، مثل بسیاری از این مضاربه کاریایی که امروز رسم در بازار هست که شبهه داره زیاده، جهت حمله بر صحتش اینه که میگیم این آقا واقعیت قضیه رو نمیدونه، نمیدونه که حالا این معامله ممکنه ربوی باشه مثلا، یا ربوی هستش، یا یک جهت شرعی براش مثلا درست کرد، یک شکل اینجوری، لازم نمیاد حتما بگیم ربوی نیست پس تمام الاثار باشه، شاید نمیدونه.
اینم یک جهت حمل بر حسن. روایت نمیگه حتما حمل بر حسن کن به این معنا، میگه حمل بر حسن. خب ما از اگر حمل بر حسن میکنیم مشکل تمام میشه، ولی اصالت و صحه جاری نمیشه. و من ما یعید و ما ذکرنا، تأیید اول جمع امام علیه السلام در روایت محمد ابن فضل بین تکذیب 50 قسامه که معنای قسامه بینه عادل و بین تصدیق برادر مؤمن. فإنه مما لا يمكن، اگر بخواید جمیع الآثار رو بگیرید ممکن نیست. اینجا در روایت تناقض پیش میاد، حمل فعل مؤمن بر صحت یعنی تمام آثار برش باره، پس از یک طرف بگو این برادر مؤمن یک مؤمن راست گفته، پس اون 50 نفر دروغ میگن، قول 50 نفر رو حمل بر فساد کن، قول یک نفر رو حمل بر صحت کن. این که نمیشه. فإنه مما لا يمكن الا به حمل تصدیق مؤمن در حکم به مطابقت واقع که مستلزم تکذیب قسامه میشود، به معنای مخالفت، مخالف واقع بودن با حکم، به صدق هم به این شکل باید توجیه کنی، به صدق قسامه در اعتقادشون، بگه اون 50 نفرم رو عقیدهشون حرف میزنن، تهمت نمیزنن. لعنهم اولا به حسن ظن بهن، به خاطر اینکه 50 تا آدم مؤمن عادل اولای به حسن ظن هستن از یک مؤمن واحد. پس مراد از تکذیب سمع و بصر، اگر 50 نفر اگر خودت چیزی رو دیدی سمع و بصر خودت تکذیب کن، برادر مؤمن رو تأیید کن، مراد از تکذیب سمع و بصر در روایت دیگر تکذیب سمع و بصر است در اون چی که میفهمن از ظواهر بعضی از افعال از قوب، گوش و چشمت وقتی چیزی رو میبینن میشنون شما احتمال میدین کار کار قبیحی باشه، تکذیبش کن، بگونه انشاءالله جهت حسنی داشته است. دیگه حالا ترتیب آثار بار میشود یا نه از روایات استفاده نمیشود. کما اذا ترا شخصا ظاهر الصحه، یک آدم ظاهر الصلاح رو میبینی، یشرب الخمر فی مجلس یظن انه مجلس الشرب، احتمال قوی میدی که فلان آقا به فلان مجلس رفته، احتمال قوی میدی در اونجا شرب خمر هم بوده، حمله بر حسن کن، بگو انشاءالله اون مجلس شرب خمر نبوده، انشاءالله این آقا متوجه نبوده اونجا شرب خمر بوده است، وارد شده اونجا. به این شکل حمله بر صحت بکن. کما اذا ترا شخصا ظاهر الصلاه یشرب الخمر، البته این یشرب الخمر بل ترا یشرب الخمر یعنی گمان میکنی که شرب خمر میکنه در مجلسی که یظن انه مجلس شرب است، خب اینجا حمله بر صحت بکن، یعنی بگو انشاءالله نمیدونسته، انشاءالله شراب نیست، الی غیر ذلک. خب در این موارد هم حمله بر حسن شکلهای مختلف داره، ملازمه با حمله بر صحت نداره. و کیفکان فعدم وفاء الاخبار، خلاصه عدم وفاء روایات به اونچه که ما در صددش هستیم، ما در صدد بحث اصالت و صحه و ترتیب جمیع الآثار هستیم، این که این روایات این معنا رو ثابت نمی کند، اوضح از این که یحتاج الی البیان، این واضح تر از این که نیاز به بیان داشته باشه، نیاز به بیان هم نداره. حتی روایت مرسله اول هم دال بر عرض کنم که حکم بر صحت نیستش، به خاطر دو تا قرینه. یکی اون قرینه ذکر اخ، گفت زع امر اخی که علا احسنه، کار برادر تو حمله بر احسن کن، یعنی حمله بر بهترین درجه حسن. معلوم می شود که میخواد توجیه ظاهری بیان کنه، و الا اگر میخواد حکم اصالت و صحه رو بیان کنه میگفت حمله بر تنها حسن کن کار برادر دینی تو، چون لازم نیست آدم اگر دوران امر بین حسن و احسن باشه حتما حمله بر احسن کنه، حمله بر حسن تنها کافیه به اتفاق همه علما. پس این که این روایت میگه حز امر اخیف امر برادر دینی تا حمله بر احسن بکن، معناش اینه که حکم اخلاقی هست که بالاترین درجه این است که کار برادر دینی تو به بهترین شکل توجیه بکنی. قرینه دوم ولا تظن بکلمت خرجت من اخیک سوءا، اون ولا تظنه هم خودش قرینه حساب میشود که اگر سخنی از دهان برادر دینی شنیدی حمله بر صحت داره، حمله بر جهت حسن داره، شما حمله بر سوء زن نکن، حمله بر حسن زن کن، در مقابل سوء زن حسن زن نه. پس خلاصه مفاد روایت حمل بر حسن، حمل بر صحت نیست. حتی اون روایت مرسله اول به قرینه ذکر اخ و قولهی ولا تزنه الى آخر الخبر، یک معید هم تمام شد. و من ما یعید و ما ذکرنا ایزن، معید دوم چیزیست که وارد شده در غیر واحدی از روایات، از عدم جواز وسوق به مؤمن کل الوسوق، جایز نیست انسان اعتماد به برادر دینی بکنه به تمام اعتماد، مثل روایت عبدالله ابن سنان از ابی عبدالله علیه السلام قاله ولا تفقن به اخی که کل سقه، تمام اطمینان رو به برادر دینی نداشته باش. فإن سرعة الاسترسال لا تستقال، سرعة الاسترسال لا تستقال. پس به درستی که عرض کنم که سرعت اطمینان به برادر دینی جاش پر نمیشه، یعنی اگر زود اطمینان کردی به برادر دینی، اطمینان کامل و کامل کردی، بعد ضربه‌ای بهت وارد شد، به سرعت جاش پر نمی شود. ما در اول انقلاب شاهد بودیم که اطمینان‌های فراوان حسن ظاهرها رو دیدن چه ضربه ها خوردی. دبیر شورای امنیت ملی کشور، کسی که رئیس جمهور و نخست وزیر و نمیدونم وزیر اطلاعات و نمیدونم وزیر کشور و اینها با اجازه او در شورای امنیت ملی کشور صحبت میکردن، یک منافق از کار در آمد، بم توی ساکش تو اون کیف دستیش گذاشت. شهید رجایی و شهید باهنر دو تن از نیروهای کارآمد نظام رو از ما گرفت. یا اون فرد دیگه جریان 72 دو تن مرکز حزب شهید بهشتی، کسی که واقعا یکی از ارکان عظیم نظام حساب می شد، از امیدهای بسیار بزرگ، مغز مدیریت عظیم در نظام اسلامی و در بین روحانیت حساب می شد. خب اعتماد زیاد افراد به یک فرد، حسن ظاهر رو دیدن، باعث شد که اون ضربه عظیم به انقلاب وارد شد. البته خب جاش پر شد، خداوند لطف کرد، نظام راه خودش رو، استقامت خودش رو، مقاومت خودش رو در پیش گرفت، نیروهای کارآمدی باز به میدان آمدن، جای اونها پر شد، لکن علایه ها ضایعه بود. از این روایات استفاده میشه که زیاد اطمینان فوق العاده به هر کس نداشته باش. و ما فی نهج البلاغه، در نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرماید اذا استول الصلاح علی الزمان و اهله، اگر صلاح بر زمان و اهلش مستولی شود، اگر جامعه جامعه صالح باشه، ثم اساء رجل از ظن برجل، بعد در جامعه ای که تماما صالحن، اگر کسی سوء ظن داشته باشه به مردی که لم یظهر منه خزیتون، از او خزی و کار پستی مشاهده نشده، فقط ظلمه، ظلم کرده. اما از این طرف و از استول الفساد علی الزمان و اهله، فساد بر زمان و اهل زمان مستولی باشد، ثم احسن رجل از ظن برجل، انسانی به انسان دیگر حسن ظن داشته باشد، فقد غره، پس به تحقیق فریب خورده است. و فی معناه قول عبدالحسن علیه السلام در روایت محمد ابن هارون جلاب اذا کان الجور اغلب من الحق، اگر جور اغلب از حق باشه، لا يحل لأحد ان يظن بأحد خيرا، روا نیست که کسی به دیگری حسن ظن داشته باشد، حتی يعرف ذلك من، تا اینکه یقین داشته باشه، اطمینان که پیدا کرد بعد حسن ظن داشته باشه، الا غیر ذلك مما يجده المتتبع. فإن الجمع بينها، جمع بین این اخبار و بین اخبار متقدمه، حاصل می شود به ان یراد من الاخبار، به این که اراده شود از اخبار ترک ترتیب آثار تهمت و حمل بر وجه حسن از حیث مجرد حسن و توقف در او از حیث ترتیب سایر آثار، در ظاهر نگو دروغ میگه، حمل بر صحت کن، ولی آیا ترتیب همه آثار رو بر قول او بار کنی، از روایات استفاده نمی شود. و یشهد الله، شاهد این مطلب این است که روایاتی داریم که در این روایات میگن هیچ انسان مؤمنی از سه تا صفت زشت خالی نیست: سوء ظن و حسد و طیره، اینها در نهاد انسان هست خلاصه، لکن وقتی که کسی صحبتی میکنه احتمال میده این جنبه حسد داشته باشه، حمله بر صحت کن، حمله بر خصم کن. یشهد الله و ما خبرد از این که مؤمن خالی نیست از سه تا صفت: سوء ظن و حسد و تیره. فاذا حسدت فلا تبغی، وقتی که صفت حسد در دلت جوان زد فلا تبغی، این صفت رو به حالت بغی در نیار، یعنی اظهارش نکن. و اذا ظننت فلا تحقق، وقتی سوء ظن داشتی، سوء ظن برای انسان پیدا می شود، ناخودآگاه پیدا می شود، فلا تحقق، به مرحله اثبات نرسون، به دنبالش عمل نباشه. و اذا تطیرت فمزه، وقتی که فال بد زدی راهش اینه که توقف نکن، فمزه، از او بگذر. علی حال از مجموعه این روایات ما نتیجه میگیریم که حمله بر حسن غیر از حمله بر صحت و ترتیب جمیع الاثار میباشد. اجازه بدید این دلیل سوم و چهارم رو اشاره بکنیم، چون مسلبی نداره، حالا تطبیق نرسیدیم برای بعد باشه. تا اینجا معلوم شد که آیات در روایات اصالت و صحه را اثبات نمی کنه. دلیل سوم از ادله حجیت اصالت و صحه اجماع می باشد. هم اجماع قولی و هم اجماع عملی. در کتب میبینیم در مقام گفتار و بحث از اصالت و صحه فقها ادعای اجماع میکنند بر حجیت اصالت و صحه. در مقام عمل هم سیره عملی فقها علما مسلمانان در جمیع اعصار بر این بوده است که اعمال دیگران رو حمله بر صحت می‌کرده. معامله انجام دادن انشالله درست بوده، نماز خوندن انشالله درست بوده، حج رفتن انشالله درست بوده. سیره عملی در حکم به صحت است در عبادات و معاملات. و این اجماع قولی به اجماع عملی حجت می باشد. این دلیل سوم که مرحوم شیخ ردش نمی کن. دلیل چهارم حکم عقل مستقل می باشد. عقل حکم می کند اگر اعمال دیگران حمل بر صحت نشود موجب اختلال نظام معاد و معاش مردم هست. نظام زندگی مردم از هم می پاشد. در تمام مسائل اگه حمله بر صحت نباشه کسی به کسی اعتماد نمی کنه. هر کسی هر سخنی میگه آدم سوء ظن داشته باشه، بگه دروغ میگه. هر مطلبی گفته میشه حمله بر سوء ظن بکنه انسان، نظام زندگی به طور کلی از هم میپاشه. بعد میفرمایند این مورد حتی از قاعده ید مهمتر است. شما در قاعده ید دقت کردید که محدوده خاصی داره، اونم محدوده خرید و فروشه. در اون محدوده امام فرمودن قاعده ید علامت ملکیت است، چون اگر چنین نباشه نظام زندگی از هم میپاشد. اگه قاعده ید که محدوده خاصی داره بهش عمل نشه موجب اختلال نظام است، به طریق اولا اصالت الصحه که در تمام جوانب زندگی انسان، عبادات و معاملات قابل مطرح شدن است، اگر اصالت و صحه حجت نباشه 100% موجب اختلال نظام می شود. پس عقل حکم می کند چون این عمل، چون نفی اصالت و صحه موجب اختلال نظام است، ما باید اصالت و صحه را حجت بدانیم. نتیجه این که مرحوم شیخ انصاری فی جمله اصالت و صحه را حجت می‌داند به حکم اجماع و عقل مستقل. خب هنوز خیلی بحث داریم، ما فعلا هنوز محدوده، فعلا به عنوان مقدمه ما حجیت اصالت الصحه رو ثابت کرد. یه سری تنبیهاتی میاد، 6 تا نکته داریم. محدوده اصالت الصحه روشن میشه، در ضمن این مسائل حکم تعارض اصالت الصحه با سایر اصول هم روشن خواهد شد، ولی کم کم. صلى الله على محمد وعلى آله.